سيدنا محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اون چی که در جواب از مرحوم آقای خویی و دیگران که بر مرحوم آخوند اشکال کردن که بین این نظریه ایشون در اینجا و اون چی که در اصالت و عدم القرشیه مطرح کردن چرا فرق وجود داره و چرا اونجا استصحاب رو جاری میدونن و اینجا جاری نمیدونن، دیروز ما در دفاع از مرحوم آخوند نکته ای رو ذکر کردیم. خوشبختانه خود مرحوم آخوند به این نکته در رساله دماء ثلاثه که ایشون رسائل فقهیه از مرحوم آخوند چاپ شده، رسائل خوبی هم هست، یکی از رساله ها در مورد دماء ثلاثه است. اونجا نظیر همین جوابی که دادیم ذکر شده. تشکرم میکنیم آقای غلامعلی تبار این رو توجه کردند و به ما فرمودند. خب تا اینجا ما بحثمون در این است که اگر علم به وقوع دو حادث داریم، میدونیم دو تا حادث واقع شده، اما در تقدم و تأخر اینها شک داریم و فرض این است که هر دو مجهوله تاریخ هم. گفتیم این چهار صورت داره، تا به حال دو صورتش رو تمام کردیم. اونجایی که اثر مترتب باشد بر وجود خاص به نحو کانه تامه، گفتیم اینجا استصحاب جریان داره و معارضم نداره. اونجایی که اثر مترتب باشد بر وجود خاص به نحو کانه ناقصه، مرحوم آخوند فرمودن اینجا استصحاب جریان نداره چون حالت سابقه یقینیه نداره، ولی مرحوم ناینی، مرحوم امام، مرحوم آقای خویی و ما هم به تبع اینها قائل شدیم به این که استصحاب جریان داره با توضیحاتی که عرض کردیم. البته در همین قسم دوم یک اشکالی رو صاحب کتاب منتقا داره که به اطلاق کلام مرحوم آخوند اشکال کرده. صاحب منتقا ایشون میگوید این که مرحوم آخوند به صورت مطلق فرموده است که استصحاب اینجا جریان نداره، این درست نیست و باید تفصیل داد. منتهی تفصیلی رو ایشون اینجا ذکر کردن که ما هر چه تأمل کردیم اصلا این تفصیل هیچ وجه ثنایی براش پیدا نکردیم. حالا من اشاره میکنم و خودتون دیگه دقت بفرمایید در کلام ایشون. میفرمایند که در اینجایی که حکم و اثر بر وجود، اونم وجود خاص به نحو کانه ناقصه، اگر بین این حکم و این موضوع علاقه و ارتباطی باشه، اینجا حق با مرحوم آخونده، اما اگر بین این حکم و موضوع علاقه و ارتباطی نیست الا این که این موضوع برای این حکمه، اینجا فرمایش آخوند تام نیست. می فرماین بین مثال اذا وجد زیدون الهاشمی فتصدق و بین مثال اذا وجد از زیدون الهاشمی فاکرمه فرق وجود داره. در اذا وجد از زیدون الهاشمی فتصدق، خب صدقه این ارتباطی نداره به وجود زید هاشمی، یعنی بین اینها هیچ علقه و ارتباطی نیست. میگه اگر چنین آدمی موجود شد تو یه صدقه به فقیر بده. خب اینجا ما میتونیم بیاییم به این استصحاب جاری کنیم. اینجا میفرمان استصحاب عدم جاری میشه. حالا اگر یه زیدی بود شک کردیم هاشمیه یا هاشمی نیست، بگیم استصحاب میکنیم عدم هاشمی بودن را و تصدق هم دیگه واجب نیست و فرقی نمی کنه که اصلا ما اساس استصحاب عدم حضری رو قبول بکنیم یا نه. اما در مثال دوم اذا وجد زیدون الهاشمی فاکرمه، اگر یه زیدی موجود شد ما شک کردیم هاشمی یا نه، اینجا میتونیم استصحاب عدم را جاری کنیم در صورتی که به نحو اتصاف باشه. یعنی بگیم که باید یه زیدی باشد اتصافا به عدم الهاشمیه. حالا این عبارت ایشون رو در این قسم دوم ببینید، می‌فرمایند و امکان له تعلق به ذات الموضوع. تعلق یعنی ارتباطی داره، مثلا فتصدق ارتباطی نداره به زید هاشمی، صدقه رو به فقیر میده. اکرمه متعلقش همین خود زید هاشمیه، متعلق فاکرمه خود همین زید هاشمیه. می فرمان امکان به نحو تخصیص لحکم عام آخر، اگر این اذا وجد زیدون الهاشمی فاکرمه تخصیص حکم عام دیگه ای باشه. اول میگه لا تکرم الهاشمیین، یک عام میه. بعد میگه اذا وجد زیدون الهاشمی فاکرمه، میفرماید اگر تخصیص باشه استصحاب عدم جاریه عند القائل به استصحاب العدم الازلی. کسی که استصحاب عدم الازلی رو قبول داره میگه حالا که تخصیصه یه عام میداریم لا تکرم الهاشمیین، خاصش زید هاشمیه، یه زیدیه نمیدونم هاشمیه یا نه، خب حالا استصحاب میکنیم عدم هاشمی بودن رو. چرا؟ تمسکی با هم در شروع نستاقیه میشون. اگر بخواییم با هم تمسک کنیم دیروز هم از کنیم در اصالت و عدم القرشیه. اگر بخواییم به خود هم تمسک بکنیم میشه تمسک با هم در شروع نستاقیه. اما نتیجه استصحاب و نتیجه تمسکی با هم یکیه. اما اگه با عام تمسک کنیم میشه نتیجه، میشه تمسکی با عام در شروع مصداقیه. از راه استصحاب عدم ازلی که بیاییم همون نتیجه تمسکی با عام رو داره. خنده داریم وارا خب وارا اونا خب بفهمن استصحاب چیه عمرشون کافی نیست استثاب بخوان به بقیم چیه آیا حالا از روی همون خب باید استثاب رو فهمی که آدم ازدالیشان رو فهمی خیلی قول و قول مشهور داریم بلا مثل مرحوم سید سعاد عروه، ایشون نظرشون همین هستی تمسیل با هم در شبه مصداقی مانعی نداره. میدونید قدما هم که میگفتن مانعی نداره است. حالا به قول مشهور متأخرین داریم. خب حالا این فرمایش ایشون رو ببینید، میفرماد اگه به نحو تخصیص باشه استصحاب جاریه و این لم یکن به نحو تخصیص لم یجری الاستصحاب لعدم احراز عدم اتصاف هذا الوجود به هذا الوجه. میفرماید اگر به نحو تخصیص نباشه استصحاب جاری نیست. چرا؟ لأخذ العدم فیه علی نحو طبیعی، همون حرفی که دیروز مفصل گفتیم. عدم یعنی زیدی که هاشمی نباشد، یعنی الان حالت سابقه عدم الهاشمی یه به نحو طبیعیه. خب ما در بحث دیروز عرض کردیم هر جا مسئله طبیعی شد، یعنی بگیم یک وجودی باشد مقیدن بالعدم، اینجا خب نمیتونیم حالت سابقه براش درست بکنیم. یک وجودی مقید به عدم این قید حالت سابقه نداره. اصل مطلب یعنی در جایی که مسئله تغییره درسته، اما این تفصیل چه وجهی داره؟ بگیم اگر حکم لهو تعلقون به ذات الموضوع، اونجایی که حکم مثل وجوب اکرام تعلقی داره به این موضوع، اینجا استصحاب عدم جاری نیست، اما اونجایی که تعلق ندارد جاریه. و ما عرضمونه یا در هر دو به نحو تقییده یا ضابطه همینه، هر جا به نحو تقیید شد استصحاب عدم نیست، هر جا به نحو ترکیب شد استصحاب عدم جاریه. این تفصیل تفصیل درستی نیست. اصل مثبت میشه و همینطور هم که دیروز عرض کردیم نمیشه در ترکیب اصل مثبت نیست دیگه.
نظر
صغرفی
با
ایشون نداری؟
این ترکیب خود
ابتدای ترکیبی
درسته؟
نه دیگه اصلا اشکال اون با همین یه استثار
که
این وحشی
نگونه
ایشون میگه در اونجایی در قضایایی که اثر شرعی لهو تعلقون به ذات الموضوع، مثل وجوب اکرام همین زید، اذا وجود از زیدون الهاشمی فاکرم هو، همین زید رو اکرام بکن. حتی اگر میگو فاکرم زیدن اکرم عمرن، خود ارتباط نداشت. و بین اونجایی که ارتباط نداره فرق این اصلا هیچ وجه صناعی، یعنی ما نفهمیدیم هرچی بارش فکر کردیم برای این وجه صناعی پیدا نکرد. نمیشه
این بیان که شما تا از آن آقای ناینی یه قرینه میخواست بیاره برای اینکه کجا تبدیل کجا تبدیل، گفتش که عرض معلوز باشه عرض محل باشه تبدیل نباشه تبدیل. ما میتونیم یه قرینه دیگه هم بیاریم برای فرمایش
این چه قرینه این شد؟
اگر حکم مثل حکم اکرام حکم تصدق باشه، این حکم تصدق نمیتونه کاری کنه که حکمی میبودن بازدهی بودن تغییر داده بشه. اما حکم اگر حکم مثل حکم
چرا؟ شما در همون ازدهی نه سوال خیلی روشن اینه، در همون فتصدق امکان این که مولا اون قید رو صورت اون هاشمی رو صورت تغییر آورده باشه هست یا نیست؟ تمام شده دیگه، اما اثباتن اثباتن هم فراوانه. نه عرض و معروض یه قرینیت، عرض و معروض قرینیت عرفیه است، یه قرینیت عرفیه است. مرحوم ناینی استظهار خوبی کرد، ما هم قبول کردیم هر جا عرض و معروضه این قرینتون علی تغییر، لأن العرض قائم بالمعروض و معروض محل برای عرضه. اما این فرمایش زنیش قرینیت عرفیه نداره. خب میریم سراغ قسم سوم و چهارم. خب آقایون بحث رو دقت کنید، یا حالا من گاهی اوقات با آقایون عرض میکنم اول سال متاسفانه گاهی اوقات مطالب یه مقداری هم مشکل و گاهی اوقات هم خسته کننده، ولی که این بحث بحث خیلی خوبیه. باز آقای غلامعلی تبار زحمت کشیدن بیش از 60 مورد از همین بحث اصالت و تأخر الحادث رو در فقه برام یادداشت کردند و آوردن. این خیلی کار خوبیه، این تنبیه 11 در فقه خیلی تأثیر داره. حالا یه خورده حوصله کنیم از این گردنه های عبارات آخوند و این تقسیم بندی ها عبور کنیم، بحث خیلی روانتر و بهتر میشه. قسم سوم و چهارم در جاییست که اثر بر عدم خاص مترتبه. ما در قسم اول و دوم گفتیم الاثر و مترتبون علل وجود خاص، اما در سوم و چهارم میگیم بر عدم خاص. اون وقت این عدم خاص یا به نحو تامه یا به نحو ناقصه. مثلا ببینیم، ما میدونیم یه آب قلیلی وجود داره، این آب قلیل بعدن دو تا حادث درش به وجود آمده، یک کریت، دو ملاقات با نجس. اما نمیدونیم اول ملاقات با نجس شد و بعد کریت یا بالعکس. یا مثال دیگر در باب بیع راهن، اگر مرتهن آمد به راهن اجازه داد که این عین مرغونه رو بفروشه، حالا این خیلی هم اتفاق میفته، هم بیع واقع شده هم اجازه مرتهن واقع شده. دو حادث داریم، یکی بیع العین المرهونه، دو اجازت المرتهن. بله، دو اجازه رجوع، درست فرمایید، رجوع مرتهن از اذنش. قبلا اذن داده منتها بعدا رجوع کرده، منتها نمیدونیم الان اول راهن فروخ بعد مرتهن از اذنش رجوع کرد، که این رجوعش هیچ اثری نداره، یا اول رجوع کرد بعد راهن فروخ و این رجوع اثر داره. خب اینجا در عدم رجوع مرتهن از اذن حین البیع اثر بار میشه، یعنی در زمانی که راهن داره میفروشه اگر گفتیم مرتهن از اذنش رجوع نکرده، در عدم رجوع مرتهن از اذنش اثر بار میشه، اثرش هست که این بیع صحیحه. خب حالا پس این مثال، حالا همین مثال رو هم میتونیم به نحوه لیسه تامه، دیگه اینجا نمیگیم کانه تامه، و هم به صورت لیسه ناقصه مطرح کنیم. در قسم سوم در کفایه مرحوم آخون اول لیسه ناقصه رو مطرح میکنه و میفرماید همان حرفی که در کانه ناقصه گفتیم، گفتیم استصحاب جریان نداره لعدم وجود الحالت سابقه، در اینجا میگیم، میگیم در لیسه ناقصه، میگیم یعنی اگر مرتهن اثر، یعنی صحت البیع بر عدم رجوع المرتهن عن الاذن، یعنی اذنی که مقید به عدم رجوع باشه، میشه لیسه ناقصه. یه اذنی داده اما مقیدن به عدم رجوع، خب اینجا میگه حالت سابقه نداره، اذن مقید به عدم رجوع حالت سابقه یقینیه نداره تا موقعیم استصحاب بکنیم. این آقا این اذن در چه صورت به درد میخوره؟ کسایی رجوع نکرده باشه دیگه؟ چرا توضیح واسه؟ باشه باشه، در آن واحد نمیخواد، این بعدن میاد از این برمیگرده. اگر اذن داد، این اذن مقید است و عدم رجوع از همین اذن میگه
همون لحظه عدم رجوع بوده دیگه.
آقا الان چرا شما این که دیگه عروش الان اجازه میده اجازه فرمایید میگه شما اجازه بدید الان مرتهن به راهن اجازه میده بفروش این اجازه تا چه زمانی به درد میخوره تا زمانی رجوع نکرده چرا اون زمان عدم رجوع
بوده اون لحظه که اجازه آنی بعد از اون لحظه عدم رجوع
کدوم چه عدم رجوع
آنی بعد از
خود رجوعش دقت کنید دقت کنید اینو دارید مسئله روشنه الان مثل فرض کن در سایر موارد الان کسی که باید اجازه ده شما در مالش تصرف بکنید این اجازه الان به شما گفت آقا این کلید خانه من برید در شهر ما شما استفاده کنید اجازه دار این اجازه مقید به این است که از این اجازهش رجوع نکنه ولی اگر تا قبل از شما تصرف شما به شما تلفن زد آقا من پشیمون شدم تصرف نکنید تمام میشه دیگه. خب پس ببینید اذن مرتهن مقید است به این که از این اذنش قبل از بیع راهن رجوع نکنه. چون که این چیزی را آخون میفرماد این حالت سابقه یقینیه نداره. بگیم یه زمانی اذن بوده و مقید به عدم رجوع که حالا استصحاب کنیم اذن مقید به عدم رجوع را این حالت سابقه یقینیه نداره لذا می‌فرماید اینجا استصحاب جریان نداره. خب ببینید این همین بحث
چرا جواب بنده رو نمی‌دید ما
متوجه نه شدیم نه ببینید شما نه ببینید نه شما بگیم که آقا قبل یه زمانی بوده اذن بوده و رجوع نبوده از کجا؟ شما حالا از این فرمایید شما اذن که مرتهن میده اذن میده اصلا نسبت به رجوع و عدم رجوع مطلقه. میگه من اجازه دادم شما برید تصرف بکن تمام شد درست؟ نه اجازه دید شما همون زمان اگر شک کنید اذنش باقیه یا نه استصحاب بقای اذن میکنید. ولی اگر ما گفتیم لسان دلیل مرکبه ببینید اینا رو باید خیلی فرقش رو دقت بکنیم. ما یه وقت میگیم آقا دلیل ما یه جز بیشتر نداره الاذ قبلن هم اذن داده الان شک میکنیم در حین بی راهن شک میکنه اذن هست یا نه استصحاب بقای اذن میکنه این یکی این اصلا بحثی نداره. اما اگر گوییم دلیل ما مرکبه باید اذن ولم یرجع اذن ولم یرجع خب این اذن اما به صورت مطلق بوده اذن مقید به عدم رجوع حالت سابقه نداره. بگیم آقا این یه اذنی داد مقیدن به این که رجوع نمی کنن دوباره میکنم لازمش نیست این طور خود اذن فقط اطلاق ببینید آقای اطلاق اذن میگه بله ولی دارد کنم اگر خود اذن موضوع واقع بشه شما استصحاب بکنید بقا و اذن را ببینید شما اگر گفتید موضوع دلیل گفت اقا ادله استفاده میکنید بیع الراهن وقتی صحیح هست که مرتهن لم یرجع عن اذنه این اولا و این عدم رجوع رو قید قرار بدیم به نحو لیسه ناقصه یعنی چه؟ یعنی میگیم الاذن الذی لم یرجع این الاذن الاذن متصف به عدم رجوع داری؟ اذن متصف به عدم رجوع ندارید شما اذن مطلق دارید نتیجه شونه ولی اذن متصف به عدم رجوع ندارید. حالا اذن بفرمایید حالا باز مثالو دقیق تر ذکر میکنیم. آخون میفرماید که ما اگر دلیلمون مرکب از این دو جز شد این حالت سابقه لیسه ناقصه، یعنی میفران همونطوری که کانه ناقصه حالت سابقه نداشت، لیسه ناقصه هم حالت سابقه نداره. حالت لیسه سابقه ناقصه حالت سابقه نداره. ما استصحاب نمی کنیم و شرط استصحاب رکن استصحاب وجود نداره. ما هم همون جوابی که اونجا دادیم اینجا میدیم. یعنی کسانی مثل مرحوم آقای خویی که در قسم دوم استصحاب رو جاری کردن، در اینجا میگن جاریه. میگه ما در اینجا عدم رجوع رو ما به نحو کلی میگیم که آقا یک اون زمانی که اذنی نبود رجوعی هم نبود، بعد که اذن آمده حالا میگیم رجوعی نیست. عدم رجوع رو استصحاب میکنیم و این استصحاب در اینجا جریان داره. بله هرش کردم بیان بحثای دیروز رو تکرار نکنیم. آقای خویی که اصلا فرقی بین تغییر و ترکیب نگذاشته. من گفتم که عرف ولو ثبوتاً ما میتونیم بین ترکیب و تغییر فرق بگذاریم، اما در لسان محاورات عرفی همین صورت ترکیبیه، چیزی به صورت تغییری نیست. تغییرش رو هم عرف، حالا این فرضاً گفتیم دیروز، حتی تغییرش رو هم عرف درش استصحاب عدم ازلی جاری میکنه. ولو یعنی به عبارت اخرى، ببینید یه نکته رو دیروز بعد از درس باز مطرح کردیم برای آقایون. ما اگر دقت عقلی بخواییم بکنیم، دقت عقلیه بین ترکیب و تغییر فرقه، اما در استصحاب جای دقت عقلی نیست، جای عرف حاکم در استصحاب عرف. عرف میگه آقا یه زمان رجوع نبوده، حالا این عدم رجوع قید برای اذن باشه یا جزء دوم برای اذن باشه، اون فرق نمیگذاره. یعنی محتمل عرض ما این شد که چه بگیم ترکیب چه بگیم تغییر، ولو به حسب دقت عقلی بین اینها میشه فرق گذاشت، ولی اون میگه اما عدم عدمه، یا یه زمان رجوع نبوده، حالا اذن بوده و رجوع نبوده، اذن نبوده و رجوع نبوده، عرف به اینا فرق نمیذاره. عرف شما لازم نمیده بذاره عرف هم علم عرف به واقعی که شما برید ببینید، برید ببینید که آیا غیر از بحثای علمی ما جای عرف، حالا آقای عاشق فرمودن جای عرف بین ترکیب و تغییر فرق میگذاره یا نه؟ نمیگذاره. درسته، اون بر حسب تزار خودشون، او ببین عرض کردن بر حسب اون رو اصطلاح خودشون پیش اومدیم، رو اصطلاح خودشون گفتیم آقا بین این کلام آخون و اون چیزی در استصحاب عدم قرشیت گفتن روی اصطلاح خودشون درسته. ما در هر دوش استصحاب جاری میدونیم، ما در هر دوش استصحاب جاری میدونیم، یعنی در هر دوش باید که جاری هست. خب پس این هم قسم سوم که این لیسه ناقصه خیلی بحثی نداره. اما اون چه که آقای مهمه، آقا دقت بفرمایید، اون چه که مهمه قسم چهارمه. قسم چهارم اونجاییست که اثر بر عدم و نفس العدم، نه عدم نعتی، عدم محمولی، اثر بر خود عدم بار بشه. دو نفر مردن، نمیدونیم این قبلا مرده یا او، بگیم آقا عدم تقدم موت زید بر موت عمره، یک زمانی هر دوشون موجود بودن، بعد در یک زمان یکیشون میمیره، در زمان سوم دیگری میمیره، یقین به موت هر دو داریم، نمیدونیم اول این مرد تا اون ازش ارث ببره یا بالعکس. پس قسم چهارم جاییست که اثر بر عدم خاص به نحو کانه، به نحو لیسه تامه. دیگه بحث نعتی و تقییدی و اینها نیست در کار. تقیید در جاییست که بحث ناقصه مطرح باشه. خب اینجا مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف و به تبع ایشون مرحوم نائینی میگن دو تا استصحاب جاریه و این دو تا استصحاب با هم چه میکنن؟ تعارض میکنن. از عدم تقدم موت زید بر عمر با اصل عدم تقدم موت عمر بر زید هر دو جاری هم اما مبتلا به مانع هم. رو قول شیخ و مرحوم نائینی این دو تا استصحاب جاری هم اما مبتلا به مانعی به نام تعارض هم. اما مرحوم آخون اینجا می فرمان به نظر ما اصلا شرط جریان استصحاب در اینجا وجود نداره. می فرماین یکی از شرایط جریان استصحاب اتصال زمان شک به زمان یقینه و در مانع نفی اتصال زمان شک به زمان یقین نیست، بلکه احتمال انفصال. به عبارت اخرى می‌فرمایند یکی از شرایطی که ما باید احراز کنیم در استصحاب اتصال زمان شک به زمان یقینه. بگیم آقا زید عرض می‌کنم که در ساعت 10 یقیناً عادل بوده، در ساعت 11 یقینا فاسد شد، در ساعت 12 شک میکنیم که آیا عادل یا فاسد. اینجا دیگه نمیتونیم بیاییم بگیم که آقا چون در ساعت 10 عادل بوده استصحاب عدالت میکنیم، چون یقینا زمان شک با زمان یقین بینشون فاصله است. آخون میفرماین ما یکی از شرایطی که اینجا میخواییم به شما یاد بدیم در استصحاب، یعنی از اول استصحاب تا اینجا چنین شرطی رو مرحوم آخون بیان نکردن، اینجا دارن بیان میکنن و باید ببینیم دلیلشون هم چیه. یکی از شرایط این است که زمان شک به زمان یقین متصل باشه و ما باید شرط رو احراز بکنیم. در این قسم چهارم نمیگیم یقیناً اتصال وجود نداره، میگیم آقا اتصال برای ما چیه؟ مشکوکه. ما احراز اتصال نمی کنیم، میگیم آقا یه زمانی نه زید مرده نه عمر، یقین به عدم موت هر دو داریم. یه زمانی بعدش آمده زید مرده، یه زمانی دیگه هم عمر، حالا نمیدونیم اول زید مرد بعد امر یا بالعکس. اینجا در هر کدام که ما بخواییم استصحاب رو جاری کنیم زمان شک ما، زمان شک ما کیا؟ بعد حدوث حادث دوم، یعنی بعد از اینکه حادث دوم محقق شد حالا من شک میکنم که آیا زید اول مرد ثم امر یا امر اول مرد ثم زید. خب اینجا زمان شک ما الانه. ممکنه الان که شما بخواید در امر استصحاب بکنید موت زید فاصله شود بین اون زمان اول و این زمان سوم، احتمال انفصالش هست و وقتی بله اول روشن کنید که چی میخواد آخون بگه. آخون میفرماید از شرایط استصحاب احراز اتصاله و ما در اینجا احتمال عدم اتصال رو میدیم، احتمال انفصال رو میدیم. خب حالا این هم یه خود توضیح داره، هم باید این دلیل چیه. مجموعا برای این شرط در کلمات مجموعا دو تا یا سه تا دلیل ذکر شده، اگر بخوایم همه کلمات جمع بکنیم. اون وقت از جاهایی که عبارت آخون یه مقدار تفاسیر مختلف در حواشی کفایی شده همینجاست، من تقاضا میکنم امشب هم اول عبارت کفایه رو با دقت ببینید، کار فعلا به شروع و همواجی نداشته باشید، خودتون ببینید چی برداشت میکنید. مخصوصا یک لا یقال و یقالی داره که اون خیلی قال و قولتش هست، باید بالاخره روشن کرد. ان شاء الله ببینید تا فردا. اصلا الله